من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دو نفر که با یکدیگر شرکت میکنند اگر در بین عقد شرکت شرطی نکنند از نقطه نظر مقدار برداشت یا مقدار زیانی که بر آنها تعلق میگیرد، اطلاق عقد استضا میکند که سهام آنها از منفعت یا از ضرر به حساب سهام سرمایه آنها باشد، چه این که خود اونها در این سرمایه متصدی باشند هر دو، یا یکی از اونها کار کند و دیگری تصدی نکنی، یا یکی بیشتر کار کند و دیگری کمتر، یا خبرویت یکی بیشتر باشد یا دیگری کمتر. چون در ضمن عقد شرکت شرطی نشده، اطلاق عقد یعنی قید نکردن، شرط نکردن، اقتضا میکند که به حساب سهام از سود و زیان شرکت برخوردار باشند. مثلا فرض کنید که دو نفر با یکدیگر شریک میشن با سرمایه های نصف به نصف، هر کدام به اندازه دیگری سرمایه می‌گذارند و در ضمن عقد شرکت هیچ شرطی نمی‌کنند برای تعیین برداشت یا برای تعیین زیان. خواه هر دو نفر از این شرکا در این سرمایه کار کنند، خواه یکی کار کنند، خواه یکی بیشتر، خواه یکی کمتر، در هر صورت سود بین اون دو به سویه قسمت می شود و ضرر هم به سویه به عهده هر دو. و اگر نسبت سهام معادل یکدیگر نباشد، یکی دو برابر داشته باشد و یکی یک برابر، سود و زیان به نسبت دو و یک قسمت میشه، یکی ده برابر، یکی یک برابر، سود و زیان به نسبت دو و یک قسمت میشه، یعنی مخرج رو باید از یازده گرفت، یکی از یازده قسمت یک قسمت میبرد و دیگری ده قسمت. اما اگر در صورتی که مالها مساوی است، در ضمن عقد شرکت شرط کنند که یکی بیشتر ببرند، یا اینکه مالها مختلف است و در ضمن عقد شرکت شرط کنند که هر دو مساوی ببرند، در این صورت اون کسی که برای او زیادی شرط شده، اگر اون کسی باشد که خودش تصدی می کند و مباشرت می کند در شرکت و دیگری کار نمی کند، این هیچ اشکال ندارد. و اگر اون فردی باشد که بیش از دیگری کار می کند، باز هم هیچ اشکال نداره. اما اگر به عکس شد، شرط کردن که اون کسی که کار نمی کند بهره بیشتر ببرد، یا اون کسی که کار از دیگری کمتر می کند بهره بیشتر ببرد، آیا در این صورت اون شرط صحیح هست یا نه؟ مثلا فرض کنید که دو نفر نسبت مالیه اونها نصف به نصف، هر دو هر کدام از اونها 50,000 تومان گذاشتن برای کار، یکی از اونها کار نمی کنه، فقط یکی کار می کنه، اون وقت شرط می کنن در ضمن این عقد شرکت که اون کسی که کار نمی کنن از منافع دو تا ببرد و اون که کار می کند یکی، یا اینکه یکی از اونها 100,000 تومان گذاشته و دیگری 50,000 تومان و شرط می کنن که منافع بین هر دو مساوی رسمت بشه، آیا اون شرط درست است یا نه؟ بله، در این مسئله سه قول است بین فقها. ها یک دسته میگن اصل عقد شرکت در این صورت باطله، شرطش هم باطل. بعضی میگن اصل عقد شرکت صحیحه، این شرطی که در ضمنش کرده باطله، باید به عقد شرکت ادامه بدم و به این شرط اعتنا نکنم، سود و زیان رو به نسبت سرمایه ها قسمت کنم. و بعضی میگویند که نه، هم عقد درست است و هم شرط، زیرا که اینها از عقلا بودن و کار سفهی نکردن. بعض اوقات معاملاتی که انسان میکنه معامله سفهی است، یعنی افرادی که در اون کار خبرویت دارن میگن این معاملات عاقلانه نیست، معاملات سفهی است، این معامله اصلا باطله. اما اگر چنین عقد شرکتی سفهی نباشه، یکی از اونها به علت خبرویتی که داره یک ساعت میاد کار میکنه و اون یک ساعتش به اندازه 10 ساعت اون کسی کار میکنه و خبره کار نیست، ارزش داره، یا کسی به عهده بعضی از جهات دیگر در عقد شرکت وارد میشه و چون مردم را میشناسن بیشتر مراجعه میکنن. خلاصه مطلب، اگر در عقد شرکت قرار بذارن، شرط کنن بر این که اون کسی که کار نمی کند سهمی بیشتر ببره، یا این که اون کسی که کار کمتر می کند از دیگری سهمی بیشتر ببره، بسیاری از فقها قائلن بر این که اصل عقد درست است، شرطش هم درسته، بر طبق عقد و شرط هر دو باید رفتار کنند اگر چنین عقد شرکتی سفهی نباشه. یعنی مردم وقتی ببینن نگوین کار غیر عاقلانه کرد. و قول اقوا هم همین است که اگر چنین عقدی ببندن طبق اون قراردادی که به میل و رضای خود طرفین یا 3 نفر از شرکا اگر 3 نفرن یا تمام شرکا اگر بیشترن قرارداد ببندن، طبق اون قرارداد متعهدن که عمل کنن و بعد از مدتی که سود و زیان را حساب میکنن به همون حساب قرارداد باید بین طرفین قسمت بشه. این یک مسئله دیگه این است که در عقد شرکت اون افرادی که مباشرت دارن در عمل، یه وقتی هر دو شریک، هر 3 شریک، هر 4 شریک اینا مباشرت دارن خرید و فروش میکنن، یه وقتی یکی از اونها، 2 تا از اونها خرید و فروش میکنه و دیگران فقط سرمایه گذاشتن، مباشرت در عمل ندارن. حالا علی کل تقدیر در عقد شرکت اون کسی که مباشرت میکند در عمل امینه، امین یعنی چه؟ یعنی این تصرفاتی که در این مال میکند تصرفات غاصبانه و جائرانه نیست. بنابراین از لازمه امانت این است که اگر اون مال بدون تعدی و تفریط تلف شد، ضامن نیست. یا یه وقتی اون شریک که در این مال تصرف میکند در حفظ این مال کوتاهی میکنه، در دکان را قفل نمیکنه و دزد میاد مال را میبره، خب البته ضامنی، یا اینکه زیاد روی میکنه، اسب شرکت یا شطور شرکت را این اجاره داده که یک سر صد فرسخ یا 200 فرسخ با او راه برن و این اسب در بین راه میمیره دیگه به واسطه زیاده روی، اینجا ضامنه، از عهده مال شرکت نسبت به شرکای خود باید بر بیاد. اما اگر نه تفریط کند نه تعدی در حفظ مال شرکت، نه کوتاهی کنه نه زیاده روی، اون مقداری که لازمه حفظ است حفظ کند و بعد تلفی در این مال واقع بشود ضامن نیست، در دکان را بست به طریقی که عقلا و در متعارف مردم می‌بندند، دزد آمد و سرمایه را برد، ضامن نیست. یا اینکه به کسی مالی از شرکت نصیحه داد به طوری که چنین نصیحه دادن را عقلا حمل بر بی‌رویگی و تعدی نمی کنند، میگن اشکال نداره چون طرفی بوده مورد اطمینان و این مقدار نصیحه دادن هم به چنین شخصی خلاف متعارف نیست و بعد اون مال سوخت شد و پرداخت نشد، اینجا ضامن نیست، این رو میگن امین. به خلاف اون کسانی که یک مالی در دست اونها باشه و به امانت نباشه، به دزدی، به سرقت، به تعدی در یک مال تصرف کرده باشن، ضامن اون مالم اگر طرف بشود ولی اون که در اون تعدی و تفریط نکنند، دزدی که گوسفندی را میدزدد و میبرد، اگر اینکه اون گوسفند را هم نکشد، گوسفند در منزل اون دزد خود به خود بمیرد، ضامنه. یا سیل بیاید اون گوسفند را ببرد، ضامنه. یا حریری در گیرد و فرشی را که به دزدی برده یا به قصد برده خود به خود تلف شود، ضامنه. یا مرضی در گوسفندها بیاید و گوسفندهایی را که به عنوان سرقت یا به عنوان قصد برده اینا هلاک بشن، ضامنه. اما ید امانی اینطور نیست، اگر کسی مالی را از دیگری گرفت با رضایت صاحب اون مال ولی اون که ملکش نشده ولی حق به تصرف در اون مال دارد، این ید امانی است، یعنی اون مال در تحت دست این شخص به امانت، مثل عاریه، مثل ودیعه، امانتی را که کسی به دیگری می‌سپارد، ید اون شخص ید امینه. مالی را که انسان به عنوان عاریه از رفیقش می‌گیرد به رضایت به انسان میده، ید انسان بر این مال ید امانی است. در این صورت اگر انسان در حفظ اون مال کوتاهی کنه یا اون مال را در مصرفش از مقدار متعارف زیادتر مصرف کند که فشار بیاید به اون مال و در این صورت عیبی پیدا کنه، نقصانی پیدا کنه یا تلف بشه، ضامنه. اما اگر به مقدار متعارف از اون مال استفاده کنه و تلف شد، ضامن نیست. از جمله کسانی که یدشون بر مال ید امانیست، ید شریکه. پس اگر شریک هر یک از شرکا یا تمام شرکا که حق تصرف در مال شرکت دارند، اگر در حفظش کوتاهی کردن یا زیاد روی کردن و کوتاهی یا زیاد روی موجب نقصان یا تلف مال شرکت شد، ضامنن و باید خودشون از عهده خسارت بر بیان. و اما اگر کوتاهی نکردن، ضامن نیستن. بنابراین اگر اون شریکی که مباشرت میکنه در ما بیاید و بگوید مال شرکت تلف شد یا مقداری از مالش تلف شد، قولش قبول میشود با قسم، یک قسم هم باید بخورن، چون طبعا در این مورد اون طرف مدعی می شود و اگر مدعی که اون شریک دیگر است بتواند اقامی شهادت کند، یعنی دو تا شاهد عادل بیاورد و به این شخصی که مال را تلف کرده اثبات کند که این مال خود به خود تلف نشده، تو تلف کردی، بله، قول او قبول میشه. حالا که اون شخص شاهد نیاورده است، بر عهده شخص منکر قسم میآید. اون طرف میگوید تو مال را تلف نکردی، میگه من تلف کردم، منکره، میگه من تلف نکردم، منکر است، قولش قبول میشه در صورتی که قسم بخوره. و همچنین اگر اون شرکای دیگه بر علیه این ادعا کنند، بگویند این مال را تعدی کرد، این اسب را سوار شد یا به اجاره داد یا این ماشین که مورد مال شرکت بود باید مثلا 10 تن بهش بار بزنن، این اجاره داد به 20 تن و در نتیجه این ماشین خراب شد و ضایع شد، قول این شخصی که مباشر است کافی است. اگر اونا دو شاهد عادل بیارن قولشون مسموعه، اگر نه قول این چون امین است کافی است، با قسم یک قسم میخورد برای اینکه من تفریط نکردم و زیاد روی نکردم، ماشین را در معرض تلف نگذاشتم و همچنین او را به مقدار بیشتر از متعارف اجاره ندادم، قولش مسموعه و زمان بر عهده او نیست. یکی از مسائل تجارت، از مسائل شرکت این است که عقد شرکت عقد جائزه. عقد جائز اون عقدی است که بعد از این که بسته می شود طرفین الزامی بر ادامه عقد ندارند، هر کدام از اونها که بخواهند عقد را فسخ می کنند، به خلاف عقد لازم. عقد لازم اون عقدی است که بعد از این که بسته شد طرفین نمی تونن فسخ کنند مگر با رضای هر دو. مثلا عقد بیع خرید و فروش لازمه، کسی که چیزی را خرید نمیتواند پس بده و معامله را فسخ کنه. عقد نکاح یعنی زناشویی لازمه، کسی که زنی را به حواله نکاح خود درآورد نمیتواند بعد بگه من این عقد رو پس میخوانم و قبول ندارم، پس میکنم، قابل پس نیست. اما بعضی از عقدها هست که جائزه، مثل هبه، بخشش. اگر انسان چیزی را به کسی ببخشه اون کس رحم انسان نباشه و انسان هم به قصد قربتن الالله اون را هبه نکرده باشه و هبه معوضم نباشه، در مقابل هبه چیزی نگرفته باشه، بله، این هبه، هبه جائزه تا انگامی که اون شخص در اون مال تصرف نکرده و اون مال باقیست، انسان میتونه پس بگیره مالی که بخشیده، بگه آقا از حالا من میخوام پس بگیرم، این میشه عقد جائز. عقد شرکت هم عقد جائزه، دو نفر که با یکدیگر عقد شرکت میبندن اینها بعد میتوانن فسخ کنن، بگن که ما از این عقدمون صرف نظر کردیم و دیگر نمیخوایم بر مال مشترک کار کنیم، سهم هر کدام را باید فدا کنن و به دست صاحبش بدن. بنابراین عقد شرکت به چند چیز باطل میشه، خود به خود باطل میشه. یکی به موت، به مردن. اگر یکی از شرکا بمیرد عقد شرکت باطل میشه، یا به جنون، اگر یکی از شرکا مجنون بشه، دیوانه بشه، عقد شرکت باطل میشه. به اغما، به غش کردن و بیهوشی عقد شرکت باطل میشه، یا اینکه اگر این شریک ممنوع بشود از تصرف در مالش، یک شرکتی داره بعد طلبکارهای هم خود این شخص داره نه شرکت، یه نفر از شرکا طلبکارهایی داره و از عهده بدهی اونها بر نیامده و اونها پیش حاکم شهر ادعا کردن و حاکم شهر حکم فلس بر این جاری کرد، یعنی مفلسه، مفلسه یعنی در اموال خود تصرف نمیتواند بکنم و اموال خود را باید به دست کی بدهد؟ به دست غرما، طلبکاران. من جمله از اموال این همین اموالی است که در شرکت داره، به مجرد اینکه حاکم شهر حکم فلس کرد ممنوع میشود از اون که در مال شرکت تصرفی بکنند، ولی در شرکت خود به خود منحل میشه. یا اینکه کسی عاقل بود و سرمایه‌ای داشت و اون سرمایه را در شرکت گذاشت، با شرکت کار میکنند و از عقل کوتاه شد، سفیه شد، یک ضربه فکری به او وارد شد که دیگر رشد عقلی برای معاملات نداشت، به مجرد سفاهت ممنوع می شود از اینکه در مال خود تصرف کنید و اختیار تصرف در اموالش به دست حاکم شرع یا کسی را که حاکم شرع معین کنه به عنوان قیم برای این. تا اینگامی که حاکم شرع معین نکرده، به مجرد عروض صفحه این شرکت باطل می شود و فسد می شود و دیگر نمی توان در این شرکت تصرفی کنند. ولی مسئله یه جا، مسئله در اینجاست که یه عقد شرکت داری، یک مال مشترک، این دو نفر یا سه نفر شریک که عقد شرکت بستن مالها رو با هم مخلوط کردن به طریقی که دیروز ذکر کردیم و در مالها اشتراک پیدا کردن، به واسطه بعضی از موانع مثل بیهوشی و جنون و موت و عروض صفح یا فلس، عقد به شرکت باطل میشه. اما مالها الان چیه؟ مالها مشترکه، پس اصل شرکت از در مال از بین نمیره، چون مالها مشترکه، عقد از بین میره و الان مالها مشترکه، باید بیان مالها رو جدا کنن. پس یه شرکت در مال داری، یه عقد شرکت، چون عقد شرکت جایز است به واسطه این تواری و حوادث عقد باطل میشه، ولی که اصل شرکت باقی است و باید مالها رو افراز کنن، حق هر کس رو دست خود بدن. عقد شرکت جایزه، بنابراین اگر انسان با رفیقش شرط کند که ما 3 ساله شرکت میکنیم، این الزام ندارد که به این تعهد وفا کنه، چون لازم نیست. بعد از 1 سال، بعد از 6 ماه، بعد از 1 ماه میدونه با هم بزنیم، هر وقت بخواد